فصل چهاردهم،
شرایط تکوینی و شرایط قراردادی. غالبا افراد مقررات الهی را در خلقت و آفرینش و پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت با مقررات اجتماعی بشری قیاس می گیرند، در صورتی که این امور تابع شرایط تکوینی و حقیقی است و جزئی از آن است، ولی اوضاع و مقررات اجتماعی تابع مقررات اعتباری قراردادی است. مقررات اجتماعی می تواند تابع شرایط قراردادی باشد، ولی مقررات خلقت و آفرینش و از آن جمله پاداش و کیفر الهی نمی تواند تابع این شرایط باشد، بلکه تابع شرایط تکوینی است. برای روشن ساختن فرق یک سیستم تکوینی و یک سیستم اعتباری مثالی می زنیم. می دانیم که در سیستم‌های اجتماعی هر کشوری برای خودش مقررات و قوانین خاصی دارد. مقررات اجتماعی در برخی مسائل میان دو نفر که از لحاظ شرایط طبیعی و تکوینی مساوی هستند، ولی از نظر شرایط اعتباری و قراردادی تفاوت دارند، مثل اینکه یکی تبعه آن کشور است و دیگری نیست، تفاوت قائل می شود. مثلا وقتی که می خواهند در ایران افرادی را استخدام کنند، اگر یک نفر ایرانی و یک نفر افغانی هر دو از لحاظ شرایط تکوینی برابر باشند و برای استخدام شدن مراجعه کنند، امکان دارد که ایرانی استخدام شود و افغانی به علت اینکه تبعی ایران نیست استخدام نگردد. در اینجا اگر شخص افغانی بگوید من از لحاظ شرایط طبیعی با آن ایرانی که استخدام شده است کاملا مساوی هستم، اگر او سالم است من هم سالمم، اگر او جوان است من هم جوانم، اگر او متخصص در فلان کار است من هم متخصصم، پاسخ می شنود که مقررات اداری اجازه نمی دهد که شما را استخدام کنی. با یک امر قراردادی وضع همین شخص افغانی تغییر می کند و مانند دیگران می گردد، یعنی مراجعه می کند و برگ تابعیت ایران می گیرد. بدیهی است که برگ تابعیت تأثیری در شخصیت واقعی او ندارد، ولی او از نظر مقررات اجتماعی شخص دیگر شده است. معمولاً اعتبار شرایط قراردادی با عدم رعایت مساوات در شرایط واقعی و تکوینی توأم است، ولی در مسائلی که تابع مقررات اجتماعی و قراردادی نیست و صرفاً تابع شرایط تکوینی است، مطلب طوری دیگر است. مثلا اگر خدای نخواسته یک بیماری نظیر وبا به ایران بیاید، تفاوتی بین تبعه ایران و تبعه غیر ایرانی نمی گذارد. اگر ایرانی و افغانی از لحاظ شرایط مزاجی و محیطی و سایر شرایط طبیعی متساوی باشند، محال است که میکروب بیماری تبعیضی قائل شود و بگوید چون افغانی تبعی ایران نیست من با او کاری ندارم، اینجا حساب خلقت و طبیعت است نه حساب اجتماع و قراردادهای اجتماعی، حساب تکوین است نه حساب تقنین و تشریع. مقررات الهی از نظر پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت افراد تابع شرایط واقعی و تکوینی است. چون این نیست که اگر کسی مدعی شود که چون من نامم در دفتر اسلام ثبت شده است و اسمن مسلمانم پس باید امتیاز داشته باشم، از او پذیرفته گردد. اشتباه نشود، سخن در مسائل مربوط به پاداش و کیفر و سعادت و شقاوت و در رفتار خداوند با بندگان است. سخن در قوانین موضوعه اسلام در زندگی اجتماعی مسلمین نیست. شک ندارد که مقررات موضوعه اسلامی مانند همه قوانین موضوعه جهان یک سلسله قوانین قراردادی است و یک سلسله شرایط قراردادی در آنها ملحوظ شده است و افراد بشر در این قوانین که مربوط به زندگی دنیوی آنهاست الزاماً باید از یک سلسله شرایط قراردادی پیروی کنند، ولی فعل خداوند و جریان مشیت الهی در نظام تکوین و از آن جمله سعادت بخشیدن و به شقاوت کشیدن افراد و پاداش و کیفر دادن به آنها تابع مقررات اجتماعی نیست، بلکه اساساً از این سنخ نیست. ذات اقدس الهی در جریان مشیت مطلقه اش بر اساس مقررات قراردادی عمل نمی کند. امور قراردادی که در نظامات اجتماعی طبعاً تأثیر بسزایی دارد، در جریان اراده تکوینی ذات مقدس باری تعالی تأثیری ندارد. از نظر مقررات موضوعه اسلامی که مربوط به رفتار اجتماعی افراد بشر است، هرگاه کسی شهادتین بر زبان بیاورد، مسلمان شناخته می شود و از مزایای ظاهری اسلام استفاده می کند، ولی از نظر مقررات اخروی و حساب جهان دیگر، از نظر رفتار خداوند، قانون فمن تبعنی فانه منی و قانون ان اکرمکم عند الله اتقاکم حکومت می کند. پیغمبر اکرم فرمودند، ای مردم، همه شما دارای یک پدر و یک خدا هستید، همگی از آدم آفریده شده اید و آدم از خاک آفریده شده است، یعنی اصل و نسب همه کس به خاک برمی گردد. عرب را بر عجم فخر و امتیازی نیست، تنها سبب امتیاز تقواست. سلمان فارسی که در طلب حقیقت گام برمی داشت، به جایی رسید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره اش فرمود، سلمان منا اهل البیت. علاوه بر افرادی که تحت تأثیر وساوس شیطانی قرار گرفته و به این دل خوش کرده‌اند که ناممان در میان نام‌های دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، هرچه هست از رعایای او به شمار می‌رویم یا وصیت می‌کنیم، از پول‌هایی که ناحق به چنگ آورده‌ایم و یا از پول‌هایی که در زندگی می‌بایست در راه خیر مصرف کنیم و نکرده این مبلغ گزافی را به متولیان مشاهد مشرفه بدهند تا ما را نزدیک قبر اولیاء خدا دفن کنند که فرشتگان جرأت نکنند برای عذاب ما بیایند، باید بدانند که خیلی کور خواندند و پرده غفلت جلوی چشمشان را گرفته است. روزی چشم باز خواهند کرد که خود را غرق در عذاب جان فرسای الهی ببینند و دچار چنان حسرتی گردند که اگر امکان مرگ بود هزارها بار می مردند. پس امروز از خواب غفلت بیدار گردند و توبه نمایند و مافات را جبران کنند. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. از نظر آیات کریمه قرآن کریم و هم از نظر روایات اسلامی این مطلب قطعی است که گناهکار هرچند مسلمان باشد به عذاب الهی معذب خواهد بود. گو این که وقتی دارای ایمان باشد بالاخره به رستگاری نهایی و خلاصی از دوزخ نائل می گردد، ولی ممکن است نجات او پس از سالها چشیدن رنج و عذاب باشد. حساب گناهان یک عده در شدائد و سکرات مرگ تسویه می گردد. گروهی دیگر با عذابهای قبر و عالم برزخ جریمه گناهان خود را می پردازند و جمعی دیگر در احوال قیامت و شدائد حساب کیفر خود را می بینند و عده‌ای به دوزخ می افتند و سالها در عذاب درنگ می کنند. چنان که در تفسیر آیه کریمه لابسین فیها احقابا در آتش سالیان درازی درنگ کننده اند، از امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که این آیه مربوط به کسانی است که از آتش نجات می‌یابند. اینک چند نمونه از روایاتی را که از عذاب‌های هنگام مرگ و پس از مرگ بازگو می‌کند می‌آوریم، شاید موجب تنبه و بیداری گردد و ما را برای منازل مخوف و خطرناکی که در پیش داریم آماده سازد. 1. شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که علی علیه السلام را درد چشمی عارض شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عیادت آن حضرت تشریف بردند در حالی که فریاد علی از درد بلند بود. فرمودند که آیا این صیحه از جزع و بیتابی است یا از شدت درد است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد، یا رسول الله، من هنوز دردی نکشیدم که سخت‌تر از این درد باشد. رسول اکرم در این وقت جریان سخت و هولناک قبض روح کافر را نقل کرد. علی علیه السلام چون این را شنید برخاست و نشست و گفت، یا رسول الله، اعاده فرما بر من این حدیث را که درد مرا فراموشی داد. آنگاه عرض کرد: یا رسول الله، آیا از امت شما کسی به این نحو قبض روح می شود؟ فرمود: بلی، حاکمی که جور کند و کسی که مال یتیم را به ظلم و ستم بخورد و کسی که شهادت دروغ بدهد. دو، شیخ صدوق در کتاب من لا یحذره الفقیه روایت کرده که چون زر فرزند ابوذر غفاری از دنیا رفت، ابوذر در کنار قبر وی ایستاد و دست بر قبر کشید و گفت: خدایت رحمت کند، به خدا سوگند که تو نسبت به من نیک رفتار بودی و اکنون که از دستم رفته ای از تو خوشنودم، به خدا قسم که از رفتن تو باکم نیست، از من چیزی کاسته نشد و من جز به خدا به احدی نیازمند نیستم و اگر نبود حراس هنگام اطلاع آرزو می کردم که من به جای تو رفته بودم، ولی دوست دارم چندی جبران مافات کنم و برای آن جهان آماده شوم و همانا اندوه به خاطر تو مرا از اندوه بر تو باز داشته است. یعنی همه در این فکرم که کاری که برای تو سودمند است انجام دهم و دیگر مجالی ندارم که قصه جدایی تو را بخورم. به خدا قسم که گریه نکردم که چرا از من جدا شده ای، ولی گریه کردم که حال تو چگونه بوده است و بر تو چه گذشته است. ای کاش می دانستم که چه گفتی و چه گفته شد به تو. بار خدایا، من حقوقی را که تو برای من بر فرزندم واجب فرموده بودی بخشیدم، پس تو نیز حقوق خود را بر او ببخش که تو به جود و کرم سزاوارتری. 3. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان روایت کرده اند که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودند: فشار قبر برای مؤمن کفاره تقصیرهایی است که از وی سر می‌زند. 4. علی ابن ابراهیم در ذیل آیه کریمه و منورائهم برزخون الایام یبعثون از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به خدا قسم من نگران شما نیستم جز برای عالم برزخ، اما وقتی که کار به ما واگذار شود ما سزاوارتر هستیم نسبت به شما. یعنی شفاعت مربوط به ما بعد برزخ است، در برزخ شفاعت نیست. به طور کلی در باب عقاب گناهانی از قبیل دروغ، غیبت، تهمت، خیانت، ستم، خوردن مال مردم، شرابخوری، قمار، سخنچینی، دشنام، ترک نماز، ترک روزه، ترک حج، ترک جهاد و غیره در خود قرآن و در روایات متواتر آنقدر رسیده که از حد احصا بیرون است. هیچ یک از آنها مخصوص کافران یا مسلمانان غیر شیعه نیست. در روایات معراجیه به موارد بسیاری برمی‌خوریم که رسول اکرم می‌فرماید: گروه‌های گوناگونی از امت خودم را اهم از زن و مرد در حالت‌های مختلف از عذاب دیدم که به موجب گناهان مختلف معذب بودند. خلاصه و نتیجه از مجموع آنچه در این بخش درباره اعمال نیک و بد مردم مسلمان و مردم غیر مسلمان گفته شد، نتایج زیر به دست آمد. 1. هر یک از سعادت و شقاوت درجات و مراتبی دارد، نه اهل سعادت در یک درجه و مرتبه اند و نه اهل شقاوت. این مراتب و تفاوت‌ها درباره اهل بهشت به عنوان درجات و درباره اهل جهنم به عنوان درکات تعبیر می‌شود. 2. چنین نیست که همه اهل بهشت از اول به بهشت بروند، همچنان که همه اهل جهنم خالد نیستند، یعنی برای همیشه در جهنم باقی نمی‌مانند. بسیاری از بهشتیان آنگاه به بهشت خواهند رفت که دورانهای بسیار سختی از عذاب در برزخ یا آخرت تحمل کنند. یک نفر مسلمان و شیعه باید بداند که فرزن ایمان سالمی با خود ببرد. اگر خدای ناخواسته در دنیا مرتکب فسقها و فجورها و ظلمها و جنایتها بشود، مراحل بسیار سختی را در پیش دارد و بعضی از گناهان خطر بالاتری دارد و احیاناً موجب خلود در آتش است. 3. افرادی که به خدا و آخرت ایمان ندارند، طبعاً هیچ عملی را به منظور بالا رفتن به سوی خدا انجام نمی دهند و چون به این منظور انجام نمی دهند، قهراً سیر و سلوکی از آنها به سوی خدا و عالم آخرت صورت نمی گیرد، پس طبعاً آنها به سوی خدا و ملکوت خدا بالا نمی روند و به بهشت نمی رسند، یعنی به مقصدی که به سوی آن نرفته اند، به حکم آن که نرفته اند، نمی رسند. 4. افرادی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمالی با انگیزه تقرب به خدا انجام می دهند و در کار خود خلوص نیت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهی است و استحقاق پاداش و بهشت می یابند، اهم از آن که مسلمان باشند یا غیر مسلمان. 5. غیر مسلمانانی که به خدا و آخرت ایمان دارند و عمل خیر به قصد تقرب به خداوند انجام می دهند، به موجب این که از نعمت اسلام بی بهره اند، طبعاً از مزایای استفاده از این برنامه الهی محروم می مانند. از اعمال خیر آنها آن اندازه مقبول است که با برنامه الهی اسلام منطبق است، مانند انواع احسانها و خدمتها به خلق خدا. اما عبادات مجعوله که اساسی ندارد طبعاً نامقبول است و یک سلسله محرومیت ها که از دست نارسی به برنامه کامل ناشی می شود شامل حال آنها می گردد. 6. عمل خیر مقبول اهم از آن که از مسلمان صادر شود یا از غیر مسلمان یک سلسله آفت ها دارد که ممکن است بعد عارض شود و آن را فاسد نماید. در رأس همه آن آفتها جهود و عناد و کافر ماجرایی است. علاوه اگر افرادی غیر مسلمان اعمال خیر فراوانی به قصد تقرب به خدا انجام دهند، اما وقتی که حقایق اسلام بر آنها عرضه گردد، تعصب و عناد بورزند و انصاف و حقیقت جویی را کنار بگذارند، تمام آن اعمال خیر هوا و هدر است. کرماد نشتدت به هر ریحو فیام آسف. 7. مسلمانان و سایر اهل توحید واقعی اگر مرتکب فسق و فجور شوند و به برنامه عملی الهی خیانت کنند، مستحق عذابهای طولانی در برزخ و قیامت خواهند بود و احیاناً به واسطه بعضی از گناهان مانند قتل مؤمن بیگناه همدن برای ابد در عذاب باقی خواهند ماند. 8. اعمال غیر افرادی که به خدا و قیامت ایمان ندارند و احیاناً برای خدا شریک قائلند، موجب تخفیف و احیاناً رفع عذاب آنها خواهد بود. 9. سعادت و شقاوت تابع شرایط واقعی و تکوینی است، نه شرایط قراردادی. 10. آیات و روایاتی که دلالت می کند خداوند عمل صالح و خیر را قبول می فرماید، تنها ناظر به حسن فعلی اعمال نیست. از نظر اسلام، عمل آنگاه خیر و صالح محسوب می گردد که از دو جهت حسن داشته باشد، جهت فعلی و جهت فاعلی. 11. آیات و روایاتی که دلالت می کند اعمال منکران نبوت یا امامت مقبول نیست، ناظر به آن است که آن انکارها از روی عناد و لجاج و تعصب باشد، اما انکارهایی که صرفاً عدم اعتراف است و منشأ عدم اعتراف هم قصور است نه تقصیر، مورد نظر آیات و روایات نیست. این گونه منکران از نظر قرآن کریم مستضعف و مرجعون لامر الله به شمار می روند. 12. به نظر حکمای اسلام از قبیل بوعلی و صدرالمتألهین، اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند قاصرند نه مقصر، چون این اشخاصی اگر خداشناس نباشند معذب نخواهند بود، هرچند به بهشت هم نخواهند رفت، و اگر خداشناس باشند و به معاد اعتقاد داشته باشند و عملی خالص قربتاً الالله انجام دهند، پاداش نیک عمل خیش را خواهند گرفت. تنها کسانی به شقاوت کشیده می شوند که مقصر باشند نه قاصر. اللهم اختم لنا بالخیر و السعاده و توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین. به محمد و آله طاهرین.